پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. زنان افغان از نشست ژنو میخواهند که جامعه بین المللی به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس ژنو گفت برقراری صلح اولویت حکومت است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند. و ملاقات محرمانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ولیعهد عربستان سعودی. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به برقراری صلح پایدار در این کشور تاکید کرده. او همچنان در سخنان افتتاحیه‌اش امروز در کنفرانس دو روزه کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو گفت که صلح در اولویت کار حکومت قرار دارد. او افزود:
در جریان کنفرانس افغانستان در ژنو که جلسه مهم برای ادامه مشارکت جامعه جهانی با افغانستان است، من نمی توانم به چیز مهمتر از تأمین صلح پایدار فکر کنم. در حال حاضر صلح در بخش مشارکت با متحدان منطقی و بین المللی ما به یکی از سیاست های مهم حکومت افغانستان مبدل شده است.
کنفرانس امروز در ژنو را حکومت‌های افغانستان و فنلاند و همچنان سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش می‌برند. در این کنفرانس نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان تمویل کننده تعهدات خود در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی در افغانستان تجدید خواهند کرد. فیلیپو گراندی رئیس امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید با کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد. در غیر آن، با گفته او، این کشور با خطر عواقب فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. او این را امروز دوشنبه در روز اول کنفرانس کمک کننده افغانستان در ژنو بیان کرد. او در ادامه سخنان خود گفت که سرنوشت میلیون ها افغان به نتایج مذاکرات صلح و تعهدات جامعه بین المللی برای توسعه این کشور وابسته است. آقای گراندی در ادامه سخنان خود افزود که نزدیک به 300 هزار افغان به جا شده داخلی به خاطر جنگ به کمک های بشردوستانه نیاز شدید دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی تا سال 2019 26,000 کودک در جنگ و خشونت در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونیسف این را در گزارش امروز گفته است. در گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 874 طفل کشته و نزدیک به 2300 طفل دیگر زخمی شدند. گزارش میگوید که این کودکان در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه های مخالف با شمول طالبان کشته و زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود گفته که در 6 ماه نخست سال جاری در افغانستان حدود 6,000 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند که بیشتر از 31% آنها را کودکان تشکیل می دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه های اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیروز با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و همچنان مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از عربستان بود محرمانه دیدار کرده است. کانت شبکه رسانه‌ای اسرائیل امروز با نقل از مقام های اسرائیلی گفته که نخواست از آنها نام گرفته شود این خبر را تایید کردند. این رسانه گفته که نتانیاهو یوسی کوهن رئیس اداره جاسوسی اسرائیل موساد روز یک شنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند. همزمان چندین رسانه اسرائیلی معلومات مشابه را منتشر کردند. این دیدار بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل به معامله های تاریخیش برای عادی‌سازی روابط با دو کشور متحد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین موافقه کرد. شفقت محمود و وزیر معارف پاکستان میگوید به خاطر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن در این کشور نهادهای آموزشی تا بیش از یک ماه دیگر مسدود خواهند بود. او در این کنفرانس خبری در اسلام آباد امروز گفت که شاگردان تا 24 ماه دسامبر در خانه آموزش می‌بینند. مقام‌های صحت پاکستان می‌گویند که نزدیک به 377 هزار نفر در این کشور با ویروس کرونا مبتلا بوده و حدود 7700 تن دیگر به خاطر این ویروس جان باختند. و چین فردا سه شنبه سفینه بی‌سرنشین را به مهتاب می‌فرستد. این سفینه به نام چانگی 5 از پایگاه فضایی وین چانگ به فضا پرتاب خواهد شد. سفینه پس از نشست در سطح مهتاب 14 روز را در آنجا سپری خواهد کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زنان افغان از نشست ژنو می‌خواهند که جامعه بین المللی به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد.
توقع ما از این کنفرانس است که این کنفرانس بتانه یک تعهد درست و حسابی را برای تداوم کمک‌های بشردوستانه بر افغانستان داشته باشد.
اداره محیط زیست هشدار می‌دهد که تا 2 ماه آینده آلودگی در کابل به سطح خطرناک خواهد رسید.
تا صورتی که باد باشه و نظارت ما جدی باشه ما میتونیم تا یک حد آلودگی ها را کاهش بدیم، اما از سطح استاندارد ها بالا می باشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و از رویدادهای مهم جهان در سطح جهان هم میشنویم. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به کشورهای رو به انکشاف میفرستد. جامعه بین المللی به حمایت از زنان و دختران افغانستان ادامه دهد. این خواست است که امروز شمار از زنان افغان از اشتراک کننده های کنفرانس ژنو مطرح کردند. این نشست دو روزه به میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد به گونه مجازی آغاز شده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بخشی از نشست امروز ژنو بر گفتگوهای صلح آینده زنان و دختران افغانستان متمرکز بود. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان از دوحه پایتخت قطر در این کنفرانس صحبت کرد، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. خانم کوفی افزود حقوق اساسی و بنیادی زنان چیز نخواهد بود که در گفتگوهای صلح معامله شود. و افزود
The Taliban claim that their views towards women have changed. However,
طالبان ادعا می کنند که دیدگاهشان در مورد زنان تغییر کرده، هرچند آنها حاضر نشدند تا در واقع در کل به مردم افغانستان و به گونه مشخص به زنان اطمینان دهند که افغانستان پس از موافقت نامه صلح مانند اتاق مزین شده با تنوعهایش به نظر خواهد رسید.
Will look like a decorated room with its diversities.
به گفته خانم کوفی، از زمان آغاز گفتگوهای آنها با طالبان مردم گواه افزایش بی پیشینه خشونت‌ها در افغانستان بودند. با گذشت بیش از 2 ماه هنوز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان نتوانستند که مذاکرات اصلی صلح را در قطر آغاز کنند. کوفی افزود برای جلب حمایت مردم از روند صلح خشونت پایان یابد. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس بر شنیده شدن صدای بازمانده های قربانیان در مذاکرات صلح تاکید کرد. او بیشتر گفت
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اهمیت فراگیر بودن، معنی‌دار بودن و گسترده بودن مشارکت مردم در این پروسه تاکید می‌کند. خواست‌های قربانیان و مردم باید در محور بحث‌ها جا داده شود. صداهای قربانیان باید شنیده شود، رنجشان پذیرفته شود و به نیازمندی‌های بشریشان رسیدگی صورت گیرد.
افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد به گونه مشترک میزبان کنفرانس بین المللی دو روزه در ژنو هستند. حسینه صافی وزیر زنان افغانستان نیز خواستار پشتیبانی جامعه جهانی از زنان این کشور شد. خانم صافی افزود:
We the women of Afghanistan assess
ما زنان افغانستان ابتکارهای محلی را برای صلح، شکوفایی و اتکا به خود ملت، منطقه و جهان ما را ارزیابی، تحلیل، طرح‌ریزی، تمرین و تطبیق می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم که حمایت ما کند.
کنفرانس جهانی در مورد افغانستان در حال امروز در ژنو آغاز شد که این کشور با دو مشکل جدی روبروست: ناامنی و همگیری ویروس کرونا که در نتیجه آن شمار افراد نیازمند به مواد خوراکی در حال افزایش خوانده می شود. هدف برگزاری این کنفرانس تعیین اهداف توسعه‌ای و از سال 2021 تا 2024 است.
کنفرانس بین‌المللی ژنو ساعت پیش آغاز شد و در این کنفرانس نمایندگان و وزیران حدود 70 کشور و سازمان جهانی اشتراک دارند. این کنفرانس ادامه کمک‌ها با افغانستان را بررسی خواهد کرد. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که یک بخشی از کمک‌هایی که قبلا با افغانستان تعهد شده شاید کاهش یابند، چون کشورهای امدادرسان خود با مشکلات شیوع کرونا روبرو می‌باشند. یک فعال ارشد حقوق بشر در هرات می‌گوید که نشست ژنو برای افغانستان مهم است. سریا پاکزاد، مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر، این نشست را فرصت طلایی برای افغانستان عنوان می‌کند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با خانم پاکزاد مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که از نشست ژنو در مورد افغانستان چه انتظاری دارد.
توقع ما از این کنفرانس است که این کنفرانس بتانه یک تعهد درست و حسابی را برای تداوم کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان داشته باشه و در ضمن چون دولت افغانستان و فنلند به حیث میزبان این کنفرانس هستند به جامعه و سازمان ملل، بتانن اینا فشارهای اقتصادی ره، فشارهای سیاسی ره بر امو شرکت کننده های کشورهای قدرتمندی که اونجا هستن و شرکت میکنن بیارن تا حداقل به یک صلح دائمی افغانستان طرفدار توافق بکنن و فشارهای سیاسی رو بیارن که یک اولین چیزی که افغانان نیاز در اصل هست. کشورهایی که باورمند به حقوق بشر و انسان‌ها هستن اونا رو وادار بکنه که به تعهد خود استاده باشن. بدون کمک جامعه جهانی در 4 سال آینده من باور نمی‌کنم که حکومت افغانستان بتونه سر پا استاد بشه یا مردم افغانستان بتونن از این بحران بسیار کلان بیرون بیان.
اون پروژه بعد از شکست حکومت طالبان با آمدن بالاخره جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا از سال 2001 تا کنون، اوضاع برای خانم ها چطور گذشته؟
در 20 سال گذشته ما دستاوردهای بسیار کلانی داشتیم و امروز هم تمام خواسته های ما حفظ هم دستاورده است. از نقش پررنگ زنان در قانون اساسی اگر شما یاد بکنین، از حضور زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یاد بکنین، خلاف عرف حتی زنان در دستگاه امنیتی و نظامی شما دیدین در پوزیشن‌های بسیار بالا رفتن در بخش اقتصاد، در اجتماع، در یعنی قبل از اون اگه شما ببینیم ما تعداد زنایی که ماستر بودن شاید خیلی کم داشتیم. امروز ما در هر اداره ببینیم زنایی داریم که ماستری دارن، دکترا دارن، از نگاه علمی در سطح بسیار بالا هستن. باورمندی اجتماع نسبت به زنا بیشتر کرد. حتی در بیشترین مجالس من میشنوم که برادرها و آقایان میگن که ما حال باور داریم که یک خانم والی بهتر میتونه از یک آقای والی به اصطلاح موثر باشه، یک خانم شاروال میتونه بهتر از یک آقای شاروال کار بکنه. این فرصتی بود که زنها توانایی خود نشان دادن، یعنی یک پلتفرم ایجاد شد که زنها یک نقش بسیار خوب به او بازی کردن و یعنی جامعه هم باورمند شد که زنها میتونن کار خوب انجام بدن. خب یعنی در یک جامعه که نیم نفوس از او زن هستن، خب نمیشه که نیمه نفوذ شما نادیده بگیرین. حضور از این نیمه نفوذ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسیار خوب در خانواده، در انکشاف، در همه سطوح گذاشته.
سریا پاکزاد مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر درباره کنفرانس ژنو که جریان دارد ابراز نظر کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم مکث روی کنفرانس بین‌المللی ژنو. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین‌المللی در موارد گوناگون از جمله ادامه کمک مالی با افغانستان، توسعه پایدار و همچنان برقراری صلح در این نشست صحبت می‌کنند. در این میان برخی از حامیان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند که ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان را حفظ و تقویت کنند. جواد دادگر رئیس دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در بامیان است. غلامرضا شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در گفتگو با آقای دادگر اول پرسیده که نشست ژنو از لحاظ حقوق بشر برای افغانستان چقدر اهمیت دارد.
کنفرانس ژنو یک فرصت خیلی مهم و بی‌نظیر برای جلب حمایت‌های بین‌المللی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و همینطور در سایر زمینه هایی که دولت افغانستان به تداوم کمک های دولت های حمایت کننده و دولت های تعالی دولت افغانستان را حمایت کرده نیاز داره و در واقع فرصت خیلی خوبیه. ما امیدوار هستیم که تعهدات جامعه جهانی در ارتباط با حمایت دولت افغانستان برای تقویت ارزش ها و موازین حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا بکنه. ما با توجه به شرایطی که عملا در او قرار داریم نیاز داریم که جامعه جهانی دولت افغانستان و نهادهای زیرفت در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر و کمک‌های خود ادامه بده.
یکی از انتقادهای مردم متوجه نهادهای عدلی و قضایی است. به نظر شما چقدر مهم است که جامعه جهانی به تقویت نهادهای عدلی و قضایی توجه بیشتر کنه تا به قربانیان به گونه مؤثر رسیدگی شود؟
البته در جریان سالهای اخیر پیشرفت‌های در قسمت اعمال اصلاحات اساسی در نهادهای عدلی و قضایی حاصل شده و بر اثر آمده، ولی ما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدیم. هنوز مشکلات فراوانی در قسمت تأمین حاکمیت قانون و همچنین ضرورت اعمال اصلاحات بیشتر در سطح نهادهای عدلی و قضایی مطرح است. ما امیدوار هستیم که ادامه کمک‌های بین‌المللی منجر به تقویت اصلاحات و همینطور دسترسی شهروندان به عدالت و تأمین حاکمیت قانون در مجموع در افغانستان شود. البته بدون شک ما برای برخورداری از یک سیستم مؤثر و کارآمد عدلی و قضایی در افغانستان به کمک های بین المللی و به توجه جامعه جهانی ضرورت داریم، مخصوصا قسمت مبارزه با فساد اداری به عنوان یک از عوامل بازدارنده دسترسی شهروندان به عدالت و همینطور تأمین حاکمیت قانون. در این زمینه ها ما به صورت مشخص هنوز به کار ضرورت داریم و این در واقع مستلزم توجه جامعه جهانی و همکاری های دولت های بین المللی هست که تا حالا از افغانستان حمایت کردند.
چه نگرانی هایی دارید از وضعیت حقوق بشری در افغانستان؟
مهمترین نگرانی که همکنون وجود داره سرنوشت روند گفتگوهای صلح در افغانستان که بالاخره با توجه به وضعیت که ما در او قرار داریم، یکی از نگرانی ها در واقع چگونگی برخورد با ارزش های حقوق بشری هست که در قوانین نفسی افغانستان تضمین شده و همینطور دستاورت هایی که دسته نزدیک به دو دهه اخیر به دست آمده در زمینه حقوق بشر. نگرانی ما اینه که این دستاورت ها هدر نره و از سوی دیگر ارزش های حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان و همینطور نهادهای مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان بر واقع حفظ شده.
جواد دادگر، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان، درباره کنفرانس ژنو و اهمیت آن صحبت کرد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه نظر چند تن از شنوندگان رادیو آزادی درباره کنفرانس ژنو را با هم می‌شنویم.
مریم پروانی هستم، یکی از باشندگان ولایت پروان. نظر ما در مورد کنفرانس ژنو است که جامعه جهانی بودجه که به دسترس دولت افغانستان قرار می‌ده، دولت افغانستان به صورت شفاف و در تهداب و اساس اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنه و اینقدر سالایی که جامعه جهانی به افغانستان کمک کرده، شفافیت تا هنوز وجود نداشته. مردم افغانستان مدیون جامعه جهانی میمانند، اما برایشان روشن نیست که پولی که جامعه جهانی بر افغانستان کمک کرده در کجاها مصرف شده. امیدوار هستم که این دوره بودجه افغانستان حیف و میل نشه.
برجالای بهادر هستم، باشنده کودامن.
پولی که در این کنفرانس به کشور افغانستان مشخص میشه باید درست مدیریت شود، مثل سالهای قبل که فساد به اوج خود رسیده و یک دستاورد در بخش فساد ما نداریم در افغانستان، و بخش های دیگه هم است، در بخش امنیت که کمک میشه و چند بخش دیگه هم است که به افغانستان ای پول کمک میشه، اما ای پول به شکل به مصرف برسه که چند ماه بعد یا 4 سال بعد یا 3 سال بعد دوباره دایر میشه یا دیگه جلساتی که می داشته باشه پاسخگویی کرده بتونه و گفته بتونه که این پولا رو ما در این بخش ها مصرف کردیم. فساد صورت نگیره، در هر بخش پولی که مصرف میشه باید درست مدیریت شه. خاص ما
زکیه سروری هستم، باشنده ولایت پروان. فقرش بیشتر و به مراتب بلندتر رفته، از این خاطر به کمک های جامعه جهانی بیشتر نیازمند است. پس نشست ژنو که در سوئیس برگزار میشه از حیاتی ترین نشست ها برای افغانستان، خصوصا به 4 سال آینده به شمار میره که کمک کننده های یا سران ملت های کمک کننده مکلف هستن این بود از نظر داشته این موضوع کمک هایشان به افغانستان کاهش بدن یا افزایش بدن، ولی احتمال بیشتر زیاد وجود داره که کمک ها کاهش خواهد پیدا کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش‌بینی‌های اداره محیط زیست نشان می‌دهد که تا 2 ماه آینده آلودگی به سطح خطرناک خواهد رسید. این اداره هشدار داده که اگر استفاده از مواد آلوده کننده کاهش نیابد، خطرهای حیاتی به دنبال خواهد داشت. این اداره تا 15 قوس برای شهرک ها و ساختمان های رهایشی مهلت داده که در سیستم های گرم کننده خود دستگاه تصفیه نصب کنند. همچنین این اداره می گوید که برخی از ساختمان های رهایشی و شهرک ها مربوط زورمندان است، اما اگر به دستورهای این اداره عمل نشود با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نظیفه محبوبی سر به شهر کابل زده و گزارش مفصلی دارد.
پایتخت پرجمعیت و آلودگی مرگبار. اداره محیط زیست افغانستان از سرمای طولانی و خطرهای افزایش میزان آلودگی در پایتخت این کشور هشدار می‌دهد. پیش‌بینی این اداره نشان می‌دهد که به دلیل فقر و مصرف مواد سوخت آلاینده تا 2 ماه میزان آلودگی به خط سرخ خواهد رسید که خطرهای حیاتی بدنبال خواهد داشت. محمد کاظم همایون، رئیس برنامه‌های محیط زیستی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، بر رادیو آزادی می‌گوید در حال حاضر آلودگی هوا از خط نارنجی عبور کرده است.
بررسی ما تا 2 ماه آینده نشان میده که هوا داره داله سرد شدن است، حتی تا 23 درجه زیر صفر هم میرسه. در صورتی که باد باشه و نظارت ما جدی باشه ما میتونیم تا یک حد آلودگی ها را کاهش بدیم، اما از سطح استاندارد ها بالا میباشه. متاسفانه که در صورتی که با موج دوم کرونا یک جای شوه این میتونه تهدید زیاد باشه.
به گفته آقای همایون، این اداره به بسیاری شهرک ها و ساختمان های بزرگ رهایشی که تصفیه کننده دود سود نصب نکردند دو هفته مهلت داده است. او میگوید تا اکنون 4078 فعالیت دوزا در شهر کابل شناسایی شده است. این اداره از مالکان 588 ساختمان بزرگ و 14 شهرک نظارت کرده، 302 بلند منزل دستگاه تصفیه کننده دود نداشته، 135 بلند منزل را مسدود کرده است. این اداره میگوید بیشتر ساختمان های بزرگ که این کار را نکردند مربوط زورمندان است. اداره حفاظت از محیط زیست از پیگرد و جریمه نقدی 160 تن از صاحبان این ساختمان ها سخن میزند که مرکز گرمی های خود را با فلتر تجهیز نکردند. به گفته این مقام اداره محیط زیست، برخی از آنان تا 150 میلیون افغانی جریمه نقدی شدند. شمار از مردم در کابل از وضعیت موجود انتقاد می کنند. صدف یکی از آنها است.
ما صدف هستم، باشنده کابل. میزان آلودگی آب هوا در شهر کابل در هر فصل زمستان ما گواهش هستیم که خیلی زیاد آلوده میشه، به حدی که چشم ها را سوخت میگیره و نفس تنگی برای ما پیدا میشه. اما قسمی که ما صبح از خانه بیرون میشیم و یا شام به طرف خانه میریم، دیده میشه که ما حتی نمیتونیم پیش روی خود به درستی ببینیم، و این نشان دهنده از این است که همه ساله افغانستان به ویژه شهر کابل که شهر پر جمعیت است، شاهد میزان بلند آلودگی آب هوا است که متاسفانه دیده میشه که مسئولین توجه نداره و همچنان مردم هم.
تمیم دیگر باشنده یک کابل خواستار توجه بیشتر مسئولان است.
تمیم هستم، یکی از باشندگان کابل. آب هوای کابل بسیار آلوده شده، تمام روز آلودگی زیاد شده میره، شب خصوصا شام که برای دیگه 5 متری تام نمیبینی. مریضی ها دیگه زکام و ریزش و سردردی و چیز دیگه کلا گیره گرفته. همین خود ما مریض هستم، شعار دیگه آلوده است، باید دیگه یک توجه کنند دیگه به اشاره.
دکتران میگویند روزانه ده ها بیمار مبتلا به بیماری های تنفسی مراجعه می کنند که بیشترشان کهنسالان و کودکان هستند. به گفته مسئولان اداری محیط زیست، روزانه 6000 تن بریکت در شهر کابل توزیع می شود و در سه ماه اخیر 238000 تن زغال سنگ از شمال افغانستان به کابل انتقال داده شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که عضویت کمیسیون مشترک نظارت از محیط زیست را دارد، میگوید پلیس روزانه از برود 100 تن مواد آلاینده هوا به کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به ده ها کشور رو به انکشاف میفرستد. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
یونیسف میگوید با صدها شرکت حمل و نقل هوایی و زمینی کار میکند تا به گفتهش بزرگترین و سریعترین عملیات رساندن واکسین های کووید 19 را انجام دهد. استلوا کادلی، مدیر بخش تدارکات یونیسف، گفته است این همکاری مهم ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که ظرفیت کامل برای انتقال واکسین ها و اجرای این عملیات تاریخی و گسترده وجود دارد. او افزوده است در حالی که برای رساندن واکسین، سرنج ها و تجهیزات محافظتی شخصی برای حفاظت از کارمندان صحی خط مقدم در سراسر جهان آمادگی می گیرند، به همبستگی نیاز دارند. به گفته این مقام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با حفاظت از کارمندان صحی در واقع از میلیون ها کودک نیازمند به خدمات مهم آنها حفاظت می کنند. رهبران گروه اقتصادهای بزرگ جهان جی 20 به تازگی تعهد سپردند که از هیچ تلاش برای کسب اطمینان در مورد این که واکسین ویروس کرونا به همه میرسد دریغ نخواهند کرد. آنها همچنان تعهد کردند از کشورهایی که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به شدت زیان اقتصادی دیدند حمایت میکنند. این وعده در نشست مجازی دو روزه به ریاست عربستان سعودی صورت گرفت. اعضای این نشست دیروز در اعلامیه گفتند که همگیری ویروس کرونا بر زندگی مردم تأثیرات بی‌پیشینه داشته است. در ادامه آمده است کشورهای جی 20 برای حفظ جان افراد کار خواهند کرد و از آسیب دیده ترین ها به گونه ویژه حمایت می کنند. طبق آمار بیش از 58 میلیون تن تا کنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک 1 میلیون و 400 هزار تن جان باختند. گفته شده است اداره غذا و دوای ایالات متحده در 10 دسامبر روند بحث و مشوره در مورد تایید اضطراری احتمالی واکسین های شرکت های فایزر و مدرنا را آغاز می کند. آزمایش ها نشان داده است که واکسین های این دو شرکت برای بیماری کووید 19 بسیار مؤثر است. در اروپا، اورسولا وندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا در 19 نوامبر گفت واکسین فایزر کار مشترک با شرکت جرمنی بایونتک ممکن تا پایان امسال از سوی اداره دوای اروپا تایید شود.
با گزارش همکارم ژکفر احمدی، دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به برقراری صلح پایدار در این کشور تاکید کرده و همچنان در سخنان افتتاحیه‌اش امروز در کنفرانس دو روزه کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو گفت که صلح در اولویت کاری حکومت قرار دارد. فیلیپو گراندی رئیس امور مهاجران سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید با کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد، در غیر آن با گفته او این کشور با خطر عواقب فاجعه بار روبرو خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی تا سال 2019 26,000 کودک در جنگ و خشونت در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونیسف این را در گزارش امروز گفته است. رسانه های اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیروز با محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی و همچنان مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا که سرگرم دیدار از عربستان سعودی بود محرمانه دیدار کرده است. شفقت محمود وزیر معارف پاکستان میگوید که به خاطر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن در این کشور، نادهای آموزشی تا بیش از یک ماه دیگر مسدود خواهند بود. و چین فردا سه شنبه سفینه بی سرنشین را به مهتاب می فرستد. این سفینه به نام چانگی 5 از پایگاه فضایی وین چانگ به فضا پرتاب خواهد شد.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن از میدان ورزش را می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقوق طفل خوش آمدید. در این برنامه روی برخورد و رفتار والدین با کودکانی که مرتکب کار منفی می شوند حرف می زنیم. چرا بعضی از والدین اطفالشان را در مقابل همسن سالهایشان نصیحت و سرزنش می کنند؟ این رفتار والدین چه تأثیر بالای کودکان دارد؟ در آغاز برنامه حرفهای تن چند از مردم را پیرامون موضوع می شنویم و بعد از آن صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم نظریات تن چند از مردم را می شنویم.
اسم خلیل‌الله، یکی از باشنده شهر کابل. اطفالی که مثلا در منفی کارهایی که میکنن پیش دوستای خود، پیش مثلا چیز عمود اقا آدم باید است جدی رویه نکنه که اطفال خود، چون به خاطر از اینکه دمو لحظه و پس رفته میشه در خانه در گوشه، آدم باید است بفهمانه برش بگه که بچه می کار غلط است، کار خوب است، بس نمی کفایت میکنه، نه ای که بس پیش دوستاشو کم بیا یا از او یک چیز دیگه به وجود بیا. یعنی مثلا وقتی که او ساتری تشلا بازی میکنه، اگه او را تنبیه کنی مثل پیش دوستاش، حتما او باز توان باز شروع میکنه میکاره.
اسمم حاجی محمد نعیم است. باشنده میکرویان سیستم. ما خودم هم اطفال دارم. بعد از مکتب میاین اینجا فوتبال میکنن. کدام کار بد میکنن. یا مثلا تشله بازی یا دیگه دیگه. اول خوب باید همونجا فهمانده شوه. و در غیر از او اگر نه باید خانه بشانشان پدر مادر مختار باید بگوی بچیم تو باید کار نکنی که بشینی خود مکتب خود بخوانی سبقای خود بخوانی هر وقت نصیحتش میکنم بچیم که دی والگرد بچه نگردی مقصد تو بیکار چرا که آینده داری سبق بخوانی تا آینده تو خوب شد.
اسم استاد عبیبلا پدرها و مادرها میخواین که اولاد خود تربیت بسیار سالم کنن با کدام کار منفیشان را میبینه در کوچه و بازار امرای دوستاش باید ایره رو برویش مقابلش باید چی نگاهی چون بچه نو جوان است دوره جهالتش است میشه که پیشوش هم سینفی خود یا رفیقای خود سرش نکاسه بد کنه باید ایره در خانه بسیار آرام بفهمانه بچه این کار منفی است این مثبت است باید این ازی کار بگیریم که آینده ما خوب شو این کار آینده خراب دار فرزندان ما همیش ابراز خوشی میگن پدر میگن گفته های شما بود که ما یک چیز آموختیم یک جایی رسیدیم.
شنونده های عزیز اگر کودک ما مرتکب یک کار منفی میشود با وی چگونه رفتار و برخورد نماییم؟ نصیحت و سرزنش کودک در مقابل دوستان و کودکان همسن و سالش چه تأثیر بالای شخصیت کودک در آینده دارد؟ در این مورد صحبت داریم با دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه. در آغاز از آقای دانش پرسیدیم که چرا والدین با اطفالشان که مرتکب یک کار منفی می شوند رفتار نادرست می کنند؟ آقای دانش گفت
امی والدینم یک مرحله طفولیت داشتن درست است؟ ارتباط به این داره که امی مرحله طفولیت خود والدین در چی گونه شرایط در چی گونه یک محیط سپری کردن خصوصا دوره مقدم طفولیت که ما میگیم که خیلی مهم است از نظر انکشاف و ابعاد شخصیتی روابط خود ابعاد مختلف شخصیت که یکی از بخشای مهمش همی است هر قدر طفل میگه ای دوره برش توجه شه و محبت داده شه و صمیمیت داده شه و برخورد که امرای شدنه برخورد سالم بوده باشه اونم قدر ای در آینده که بزرگ شد به اطرافیان خود چی طفل خودش باشه چی اعضای فامیل باشه همکارا باشه اعضای جامعه باشه اون همو چیز آموخته در ذهن نشین شده شخصیتش همونطور شکل گرفته خواهی نخواهی اون همو چیز به جامعه تقدیم میکنه و ابراز میکنه و پیامدهایش هم شما میبینی بنابراین ارتباط مستقیم داره با شرایط و محیط با برخوردهایی که در موسن سال با والدین عزیز شده از جانب مراقبت کننده های اصلی خانواده بالاخره در مکتب بالاخره در پانتون و دانشگاه ها
اطفال که بعض وقتا یک شوخی میکنن یا یک کار ازشان سر میزنه که به دل والدین نیست و او در جمع است باز پدرها و مادرها اطفال خود در جمع پیش چند نفر نصیحت میکنن تنبیه میکنن این چقدر سر اطفال تاثیرگذار است و چقدر روحی اطفال ضعیف میسازه
اگر در حضور جمع نه از نظر دینی ما شما ایره آموزه های دینی ما بر ما توصیه های بسیار خوب ارزنده داره در قسمت می اگر عیب یک مسلمان یک برادر تدیدی در حضور یا در ملای عام او را بر ملا نکو برش هیچ انسان خالی از عیب و اشتباه نیست ولی در یک جای گوشه او را ببر برش بسیار به شکل مؤدبانه و از اخلاص برش میگی که برادر اینی مشکل تا اگه به این شکل اصلاح کنی بسیار گپ خوب است همچنین اطفال خوب به درجه اولا مستحق هستن مستحق با برخورد نیک مستحق با محبت و صمیمیت چرا او می آموزن همی چیز را هر چیزی که میگذره چی ارتباط باشه چی عکس العمل باشه چی سرزنش باشه تنبیه باشه این همی چیز می آموزن بنان در حضور عام اگر امی توصیه شوه یا سرزنش شوه یا تأدیب شوه خیلی پیامدهای ناگوار داره سر ابعاد مختلف سر یک بود تنها نداره ابعاد مختلف شخصیتی و انکشافی زیاد تأثیر ناگوار داره یکی از تأثیرات که خیلی پیامد ناگوار داره ای است که امی شخصیت ازیره اعتماد به نفس ازیره است احترام و امی مقام موقف که بین دوستای خود داره این همین مقاومش تو ضربه میزنی
کم میایه
خیلی کم میایه و ای سر روح روان ازی حتی سر رشد فیزیکی ازی تأثیر داره. یک بسیار گوشه‌گیر میشه، اما تو خشن بار میانه، هیچ علاقه نمیگیره در آینده. دوستای نزدیک خدا بچون کم آمده پیششان از یا دوری میکنه که خیلی برش نواقص زیاد داره. از این قبیل حتی سر صحت ازی، سر امراض، انکشاف امراض قلبی روانی، اما یک هورمون از ده سوی از این هورمون در خون از یا بلند میشه به نام کورتیزول که سر هر حجره و سر هر عضو از این طفل یا نوجوان تأثیر میگذاره. بنان جرأت چیزی که خیلی مهم است و اکثرا ما در جامعه خود میبینیم نه؟ یک جوان در یک محفل یا در یک حضور جمعان وقتی که استاد میشه صحبت بکنه بسیار سراسیمه میباشه و خطا میباشه یا در کارهای مختلف اجتماعی و انکشافی، اما سهم را و امو نقش را که باید بازی بکنه به مو کیفیت و به مو ظرفیت که داره متاسفانه نمیتونه و در دراز مدت اون اموز که امراض مختلف روحی روانی قلبی ویایی و حتی اثر کسب درآمد اقتصادی از یا تاثیر داره، چون نمیتونه خوب بدرخشه در هر ساحه که است. بنابراین زمینه درآمد و کسب و عایدات یک پایشان در دراز مدت متاثر میشه و خرابی دیگهش که چی است؟ که نمی در آینده ای خودش پدر میشه، یا پدر میشه یا مادر میشه و این مشکل از نسل به نسل متاسفانه انتقال میکنه و ایره تحقیقات ثابت کرد. امروز پدرش با ایر نما برخورد کرد، فردا یک اقدر با خود داره، در هر جایی که زورش برسه زمینه برش مساعد شونه، چی سر خانم چی سر برادر، از خودش کوچکتر و ضعیفتر باشنه، سر هر کس در هر زمینه که برش زمینه مساعد شوه، همی قدر خدا میخواه که
خالی بکنه
و همی عکس العمل تکرار میکنه. شاید اگه او شدتش کمتر باشه ازی شاید شدتش هم بیشتر باشه، چون او آگاهی رو نداره، خصوصا اطفال که ازی که خردتر هستن. شما دیده باشین خیلی عکس العمل ها و برخوردهایی که حتی به صدمات که او خیلی خطرناک بوده، شکستن دست نه، حتی به مرگ انجامیده،
چشمش کور کرده.
این مثال های بسیار زیاد و حقیقت ها واقعیت های بوده که ما مثال های بسیار زیاد شمیتانیم بدیم.
با کدام شیوه ها برخورد شوه و در کجا برخورد شوه؟ در مورد شیوه هایش اگه بگین چگونه برخورد کنن خانواده امروی همچه اطفالی که کار را از پیششان سر میزنه؟
هر قدر که خصوصی باشه، به شیوه باشه که طفل امو موقفش، امو حس غرور داره اطفال در مجموع کلش، که امو حس غرورش لطمه نبیبینه، صدمه نبیبینه، بازو مؤثر می باشه، قابل پذیرش می باشه، در آینده او بازمو عمل استاست، دفتن ترک نمی کنه. فکرتان باشه وقتی که یک عادت داشت طفل، هیچگاه ما توقع نکنیم که دمی یک بار که گفتیم یا در سازنش که مو ترک میشه، هیچ امکان نداره. شش مرحله تغییر سلوک ما داریم. مرحله اول فکر کردن است که طفل طور بفهمانیم، طور برش معلومات بتیم، مثالا بتیم که بچه می نمی کارت درست نیست یا اشتباه است، که او فکر کنه در این مورد، همی فکر همی تفکر پیش ایجاد کنه، چرا او به نظرش ای کارش بسیار خوب میه. بنان فکر کردنش بعد از او آماده کردن طفل است، که آماده شد همی تغییر را که تو میگی، که آماده شد بپذیر این تغییر یک بار امتحان کنه. عمل کردن است مرحله سومش، که عمل کنه، امتحان کنه، متغیره. بعد از او همونطور امتحان کرد فوایدش هم میبینه نه؟ باز یک نیاز به کمک داره که در میجایی توقف نده، چون هر تغییری که میباشه این خوشایند نمیباشه، چون عادت نداره باش نه؟ یک بار کد ادامهش برش مشکل میباشه، ولی نیاز اگه حمایت شد و تشویق شد بازی ادامه میده، کنمو مرحله تداومش است. دینمی مراحل انشاءالله باز آیسته ایسته، هر کدامش زمانگیر است، ولی تو نیست که بسیار دکوتا مندست شد، ولی همین مراحل اگه تطبیق شد، برش توجه شد، برنامه ریزی شد، انشاءالله حتما تغییر و رفتار طفل تغییر میکنه و به طرف مثبت پیش میره.
خیلی ممنون دانشتر.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال در وزارت صحت عامه بود که در مورد رفتار والدین با کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، با امید صحت و سلامتیتان میپردازم به نشر داشته های برنامه حاضر. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و بر علاوه خبرهای ورزشی موضوعات را در رابطه با رویدادهای ورزشی در بخش باسکتبال و پینگ پونگ برایتان آماده نشر دارم. مسابقات انتخاباتی پینگ پونگ در بخش ذکور و اناث امروز در کابل آغاز شد. بینا کاکر سرپرست فدراسیون ملی پینگ پونگ افغانستان:
روز اولین روز مسابقات پینگ پونگ ملی افغانستان میباشد که در این مسابقات تقریبا از 15 ولایت شرکت نمودند که به تعداد 164 شرکت کنندگان.
برای اولین بار لیگ جوانان 17 سال باسکتبال در کابل راندازی گردید. در این مورد عبدالله مینوال یکی از مسئولین فدراسیون باسکتبال برایتان معلومات میدهد.
برای مقام اول دوام و سوم ما کفا میتیم، برای بهترانایشان برای ترینرایشان ما تقدیر نامه میتیم.
و در اخیر مطلب معلوماتی را میشنوید در مورد تاریخچه ورزش باسکتبال. بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنیم به خبرهای ورزشی از همکارم فرشتن ندا.
تیم شندن قهرمان رقابت‌های جام والیبال ولسوالی‌های هرات شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز برای رادیو آزادی گفت جام والیبال ولسوالی‌های هرات با اشتراک 16 تیم از 14 ولسوالی و دو شهرک تحت نظر فدراسیون والیبال یک ماه قبل افتتاح شده بود. آقای ضیا گفت در مرحله نخست بازی‌ها 8 تیم با شکست دادن حریفان خود به مرحله دوم رقابت‌ها صعود کردند. به گفته وی در مرحله دوم تیم‌های شیندن، انجیل، ادرسکن و کرخ با شکست دادن رقیبان خود به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. گفته می‌شود در مرحله نیمه نهایی تیم انجیل با شکست دادن تیم کرخ و تیم شیندن با شکست دادن تیم ادرسکن فینالیست این دور بازی‌ها شدند. بالاخره امروز مرحله نهایی این مسابقات برگزار شد که در این دیدار تیم شیندن توانست 2-1 تیم انجیل را شکست بدهد و مقام قهرمانی را به دست آورد. تیم مرادخانی قهرمان لیگ فوتبال ساحلی کابل شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها از 2 هفته پیش با شرکت 8 تیم شهر کابل به صورت لیگ برگزار شده بود. آقای مشوف میگوید در پایان این رقابت‌ها امروز تیم مرادخانی با کسب 7 برد متوالی با 21 امتیاز و مقام قهرمانی این مسابقات رسید. تیم فوتبال شریفی اسپورت نیز با کسب 15 امتیاز مقام دوم را به دست آورد. با گفته وی شناسایی و معرفی چهره‌های برتر برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان است که پس از ارزیابی 16 بازیکن به شمول دو مربی برای حضور در تمرینات تیم ملی انتخاب شدند. در پایان این رقابت‌ها سلیمان سلیمی از تیم مرادخانی به عنوان بهترین دروازه‌بان، زین الدین شریفی از تیم شریفی اسپورت به عنوان بهترین بازیکن و تمیم حیدری نیز با 34 گل به عنوان آقای گل این مسابقات شناخته شدند. و تیم کرکت سیدنی سیکرسز بیگ باش زنان استرالیا 25000 دلار جریمه شد. بر اساس گزارش‌ها این تیم به دلیل اینکه یک بازیکنش قبل از اعلام بازی زخمی بود، نام وی در میان 15 ورزشکار به رهبری لیگ بیگ باش داده نشده بود، اما وی در 21 نوامبر در تیم کرکت سیدنی سیکرسز در برابر تیم میلورون بازی کرد و به همین خاطر این تیم جریمه شد. در کنار آن از این ورزشکار 15000 دلار جرمانه هم گرفته می شود و برای یک سال در تیم بازی کردن نمی تواند.
امروز دوشنبه سوم اوقاس مسابقات انتخاباتی پینگ پونگ در جمنازیم ورزشی تربیت بدنی و ورزش افغانستان در بخش ذکور و اناث را اندازی گردید. من با لینا کاکر سرپرست فدراسیون ملی پینگ پونگ افغانستان در مورد را اندازی این مسابقات مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد هدف برگزاری این مسابقات پرسیدم.
طور که شما جریان هستین، امروز سوم اوقاس روز افتتاحیه و روز اولین روز مسابقات پینگ پونگ ملی افغانستان میباشد که در این مسابقات تقریبا از 15 باید شرکت نمودن که به تعداد 164 شرکت کنندگان. از این 164 شرکت کنندگان در حدود 103 ورزشکار ذکور ماست و 36 ورزشکار اوناس ما در شرکت و 15 نماینده ولایتی ما می باشد. و هدف از راه اندازی این مسابقات طور که از نامش بر شما هویدا است که به خاطر انتخاب چهره های برتر در رده های ملی فدراسیون ما بتونیم از اینا انتخاب کنیم. این مسابقات در 4 کاتگوری مختلف برگزار می شود که این 4 کاتگوری قسمت اول پیش قسمت سبتان است که راه اندازی مسابقات پیشکش سبتان برای اولین بار در تاریخ فدراسیون راه اندازی شده که هدف از این راه اندازی مسابقات در رده کاتگوری پیشکش سبتان قدردانی از زحمات ورزشکاران سنین بالا و همچنان پس دوباره پیوستن اونها به فدراسیون که تا بتوانند فدراسیون با همکاری اونها فعالیت‌های آینده خود را راه اندازی کنند و همچنان کاتگوری دوم ما که نوجوانان است اینا هم مثل کاتگوری پیشکش سبتان برای اولین بار است که راه اندازی شده و هدف از راه اندازی از این نه تنها که چهره برتر نوجوانان ما در فدراسیون ملی جذب کنیم بلکه تشویق نوجوانان به فعالیت های سالم اجتماعی می باشد.
با بازیکنان شما از کدام ولایت انتخاب کردین؟
طوری قبل از شما تذکر دادم که ما از 15 ولایت ورزشکاران در این مسابقات شرکت کردند که شامل ولایت های کابل، هرات، قندهار، پروان، سرپل، جوزجان، بلخ و همچنین بغلان، فاریاب می باشد.
اینا با چی اساس انتخاب شدن برای کابل؟
فدراسیون ملی پینگ پونگ افغانستان سال گذشته اساسنامه و مقرره خود نظر به نرمها و استانداردهای بین المللی یک اساسنامه ساختن و او پاس شد. مطابق اساسنامه تمام فدراسیون و نماینده های ولایتی ما باید که اول در یک سال گذشته تمرینات برای ورزشکاران دایر کردن و بعد مسابقات ولایتی خود گرفتن و از مسابقات ولایتی چهره های برترشان در مسابقات ملی معرفی نمودند.
این مسابقات چند روز ادامه پیدا میکنه و بالاخره چند نفر برای تیم ملی برگزیده میشن؟
مسابقات از 3 قصد امروز روز اولش افتتاح و آغازش است الا 8 قصد به مدت 7 روز ادامه پیدا میکنن و نظر به اساسنامه و نرم استاندارد فدراسیون جهانی پینگ پونگ از هر کاتگوری 5 نفر به عضویت تیم ملی را پیدا میکنن.
و برنامه بعدی تان چی است؟
نظر به پلان عمومی که داریم اولین برنامه ما بعد از مسابقات ما این خواهد بود که ما با حمایت مالی فدراسیون آسیایی یک مقدار وسایل را به 5 ولایت مد نظر گرفتیم که 5 ولایت را می‌خوایم تجهیز کنیم و اونا را شروع به فعالیت ها کنیم. برنامه اول ما، برنامه دوم ما برای اندازی یک ترینینگ کمپ با تیم نوجوانان ماست. طوری که قبلا به شما تذکر نمودم که نوجوانان ما اولین مسابقاتشان است و ما فدراسیون بعد از این پلان داره که روی نوجوانان زیادتر فوکس کنه و اونا را تشویق کنن. به این خاطر پلان دوم ما برگزاری ترینینگ کمپ با 5 ولایت ما که تیم نوجوانان دارن با اونها یک ترینینگ کمپ میگیریم و پلان سوم ما که در میسی ماه آینده انشالله انجام میشه برگزاری یک مسابقه طرف زون شمال بین نوجوانان خواهد بود.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. مسابقات اولین لیگ 17 سال و ششمین مسابقات بسکتبال 3 نفره مردان با حضور ورزشکاران مرکز و ولایت در کابل افتتاح گردید. عبدالله مینوال رئیس بخش روابط ولایت فدراسیون بسکتبال افغانستان در این مورد به شما معلومات می‌دهد.
مسابقاتی که امروز به جمنازیم ورزشی کابل برگزار شده مسابقات لیگ بین ولایت از زیر سن 17 ساله و همچنان مسابقات 3 از سن ردیف سنشان که بالا باشه. هدف از برگزاری همین مسابقات همی است که جوانان نو جلب شوه به تیمای منتخب ولایت و هم به تیمای ملی پوشان و در سال 2021 مسابقات اسایی است که از همی ورزشکارای نوجوان زیر سن 17 ساله برای چهره های بهتر به تیمای ملی انتخاب کنه از همی جوانان ولایت. از ولایت قندهار است، ولایت بلخ است، ولایت ننگرهار است، ولایت خود هرات است و همچنان جوانان ولایت بامیان است که 5 ولایت به شمول 3 کلاب کابل است. دیگه ولایت بخاطر که اینا نوجوانان زیر سن 17 ساله نداره کلگی ردیف بالا است، جوانان یعنی سنشان از 18 سال بالا است. برای اونا ما برنامه بعدی داریم. همین برنامه که برای اولین بار از طریق فدراسیون ملی افغانستان برای جوانان نو جور شده که تنها همین 5 ولایت نوجوانان خود داشته و هم به کابل از طریق ریاست کمیته ملی المپیک دعوت شدند. همین مسابقات برای 6 روز به همین جمنازیم مرکزی ورزشی کابل آغاز شده و بر همین 24 چهره های نوجوانان از کل ولایت به شمول کابل ورزشکاران انتخاب میشه و بعدا 2 ماه بعد برنامه آموزششان شروع میشه. از تیرنرای بهتر فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان همین 24 بازیکن را جمع میکنه به یک ولایت برای اینا تمرین میته تا که به مسابقات آسیا اینا خوب بهتر شوه. چه از طریق کمیته المپیک هم برای همین ورزشکارای ولایت جای نان و همچنان جمپر برزو و لباسشان به هر ولایت امسال برش داده. بسیار خوب، یک اقدام خوب است و ورزشکارا نوجوانان کلی خوش هستن. سالهای قبلا که می آمدیم همین لباس و جمپر و برزو
لباس نبود. امسال که ما آمدیم یا نوعیت جدید داشته بود بسیار خوب است. مسابقات روزی پنجشنبه چاشت ختم میشه. برای بهترینای جوانان کفا از طریق ریاست المپیک خریداری شده ما اهدا میکنیم و همچنان دو جام است. هم برای جوانان و هم برای بزرگسالان که موسسه ما گفتیم پیش که برای مقام اول دوم و سوم ما کفا میتیم. برای بهترانایشان برای ترینرایشان ما تقدیرنامه میتیم و همچنان از طریق ریاست المپیک با مو مربیا که با ولایت زحمت زیاد کشیده برای نام تقدیر میشه.
آیا میدانید بسکتبال چگونه ورزش است؟ برای اولین بار در کجا به میان آمد و چگونه بازی می شود؟ اگر نمیدانید در این مورد همکارم فرشتاندا مطلب معلوماتی را آماده کرده است که با هم یک جا می شنوید.
ورزش بسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی بسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی بخصوص در فیلیپین چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعداً این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور دو تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است، اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان بسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.
Shut up.